شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند در ما توفیق بده که بتوانیم هرچه بیشتر گره های بسته کور تاریخ کشورمون رو باز کنیم.
ما هم آرزومندیم و امیدواریم و حتما چنین خواهد شد. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، در دو جلد کتاب در مورد خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون گفتگو کردیم. کتاب دیگری که در دست چاپ دارم با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره نیروی جانشین انقلاب هم با ایشون صحبت شد. بحث گروگانگیری، این بنیان و ریشه معضلات پس از انقلاب رو در 10 جلسه پیشین با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید از بحثی که در چند جلسه قبل شد برای شنوندگان عزیز به عنوان یادآوری بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط به اشاره میکنم به بحث 2 جلسه گذشته، چون ما بقیش اشاره کردنش همه فرصت ما رو میگیره و شنوندگان شما که مایل هستن میتونن اون به اون سایت شما مراجعه کنن و از اون استفاده کنن و مطالب رو گوش کنن. و ما در 2 جلسه گذشته در واقع ما در مورد تعلل‌های عمدی در آزادی گروگان‌ها به طور مشروع بحث کردیم و بعد اثر و آثار و ایما و حتی نشانه‌هایی که دال بر زد و بند جمهوری اسلامی ایران، در واقع سران روحانی جمهوری اسلامی ایران با حزب جمهوری خواه بود بحث شد و تحقیقا نشون داده شد که در این زد و بند قرار بر این گذاشته بودن که جمهوری اسلامی آزادی گروگانها رو به تأخیر بندازه تا فرصت انتخابات از کارتر گرفته بشه و به گروگان داده بشه و بعد از اون گروگانها آزاد بشن و شرایط بعدی. و بعد توضیح دادم که هنوز که الان که 25 سال از اون جریان گذشته، در سال 2001 فکر کنم 2001 که بوش سر کار اومد، قرار بود اون اسناد از سانسور سری بودن دولتی آزاد بشه، طی فرمانی برای دوباره اون اسناد رو اسناد سری اعلان کرد که در واقع اسناد زد و بند بود. و بعد گفتن که به صراحت کارتر از این جریان متوجه شده بود و در یکی از سخنرانی ها که رو در رو با ریگان داشت گفت که دقیقا حزب جمهوری خواه همیشه در با زد و بندهای سیاسی توطئه میکنه و این زد و بند هم نصیب زد و بندی است که نیکسون در سال 1968 انجام داده بود که منجر به واترگیت شد. بحث امروز ما این خلاصه بحث دو جلسه گذشته بود. بحث امروز ما در رابطه با اصولا بحثی که از امروز آغاز میشه کلن در رابطه با محتوا و چگونگی اجرای قرارداد الجزایر.
بله.
ایران بهش گذشت نامش گذاشتن بیانیه دولت الجزایر. بنابراین در این 5-6 جلسه آخر که میمونه از وجوه مختلف ما این کوشش میکنیم این قرارداد رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه مصیبتی از ناحیه امضای این قرارداد به ملت ایران وارد شده و حتی هنوز و نسل‌های آینده هم باید اون جریمه رو بپردازه و خسارت رو بپردازه. یعنی نسل این نسل ما که خسارت رو دیده هیچی، نسل‌های آینده هم خسارت اون رو باید بپردازن، برای اینکه مشخص حالا بعدا مشخص خواهد شد که علاوه بر تحریم اقتصادی و انزوای کامل سیاسی، جنگ هم به خاطر همین مسئله به ایران تحمیل شد و بعد نتیجه جنگ طولانی کرده جنگ 8 سال به نفع آمریکا و انگلیس و بعد هم جام زهر نوشاندن با آقای خمینی، تمام اینها نتیجه در واقع نتیجه گروگانگیری و نگهداری اونها 444 روز و بعد امضای قرارداد الجزایر.
بله.
اما قبل از اینکه مسئله حکمیت، چون بحث امروز امشب ما بحث حکمیته، ولی قبل از اینکه به این بحث بپردازم لازمه بگم که شما با حتما شنوندگانتون میدونن که قرارداد الجزایر رو آقای مهندس بهزاد نوردی که در اون موقع وزیر مشابه در امور اجرایی بود اون رو امضا کرد.
بله.
اگر بخوام حقیقت مسئله رو بگم، از البته بعدن از زبان خود اون خواهید دید که اون خود چندین بار عنوان کرده، حقیقتش اینه که آقای بهزاد نوردی در حقیقت در نقش کارگزار روحانیت حاکم عمل کرده در این جریان.
بله. جناب جعفری، چرا به قرارداد الجزایر بیانیه گفته میشه؟
برای اینکه شما میدونید طبق اصل 125 قانون اساسی مقابل نامه ها، قراردادها، تعهدات کشورها و موافقت نامه ها بایستی بدون در مجلس تصویب بشه و بعد به تصویب رئیس جمهور برسه. بدون تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس هیچ کدوم مشروعیت و قانونیت نداره.
بله.
برای اینکه اینها میدونستن که آقای بنی‌صدر زیر باری چنین قرارداد ننگین نخواهد رفت، بنابراین همون قرارداد که در انگلیسیش دقیقاً اگریمنت، یعنی فقط در فارسی اسمش عوض کردند، محتوا قرارداد بین دو تا دولت امریکا و ایران با واسطه دولت الجزایر و قرارداد الجزایر تا دوران خودش بزرگترین قرارداد اقتصادی در طول تاریخ جهان بوده. اون وقت یک چنین قراردادی رو برای اینکه اینها مشروع و قانونی بکنن و به اصطلاح از مشروعیت و قانونیت سوء استفاده بکنن اسمش رو گذاشتن بیانیه که نیاز نداشته باشه مجلس تصویب کنه و نیاز هم نداشته باشه که رئیس جمهور امضا بکنه. البته این مسائل مفصلا در جلسات آینده پرداخته خواهد شد.
پس قرارداد الجزایر رو با فریب و نیرنگ بیانی اعلام میکنه.
بله، به همین علت. برای اینکه حالا خواهید دید که تمام اصول قانون اساسی صریحه که مقابل نامه ها، قراردادها، موافقت نامه ها باید مجلسش، حتی مقابل نامه ها که خیلی درجه نازلتری داره، باید مجلس شورای اسلامی تصویب کنه و بعد ریاست جمهوری تصویب کنه یا نماینده قانون ریاست جمهوری.
بله.
و بدون امضای ریاست جمهور یا نماینده قانونی اون این تا تصویب نامه یا این موافقت نامه قانونیت نداره و برای این که از این مشخص و مسلم میدونستن که ریاست جمهور یعنی آقای بنی صدر زیر این بار نمیره، اسمشو گذاشتن موافقت نامه که بگن ما قرار مداری نداشتیم که. ولی محتوای انگلیسیش که هنوز هم اینها در ایران هم از اینها سرویس دقیقا در اونجا لفظ اگریمنته، شما میدید که اگریمنت یعنی موافقت نامه،
یعنی قرار داد. بله
یعنی قرار داد اگریمنته. و اون روز در جلسه گذشته توضیح دادم که فارسیش، حتی فارسیش اعتبار بین‌المللی و قانونی نداره، برای اینکه نماینده آمریکا فارسیش رو امضا نکرده، تنها نماینده ایران که آقای بهزاد نردی خودش برای خودش قرار داد امضا کرده برای تحمیل ملت ایران.
بله
در حال خب برای اینکه این مسئله روشن بشه، این قرارداد دنباله میدونید که 4 در تاریخ 11 آبان 1359 مجلس شورای اسلامی شرایط آزادی گروگانها رو در 4 ماده تصویب کرد و بعد روز 12 به دولت ابلاغ کرد و دولت هم همون روز اون رو به دولت الجزایر داد و اونها به آمریکایی‌ها اعلام کردن. در متن اون مسببه شرایط آزادی گروگان ها که مجلس تصویب کرده اصلا بحثی از حکمیت نیمده عددا بلاوه، اما دولت آمریکا که بعدا خواهید دید که از زبان هم رئیس هیئت داوران ایرانی و هم تقریبا از تقریبا که میبیدن تقریبا از زبان خود آقای بهزاد نبوی که قراردادی را از الجزایر بینا دادن و اینجا امضا کردن، در واقع قرارداد خود آمریکایی‌ها دینا دادن، البته آمریکایی‌ها بعداً اعلام کردن هم کتبی و هم شفاهی که ما قرارداد رو به ایرانی‌ها دادیم و ایرانی‌ها امضای خودشون رو پای اون گذاشتن، نه اینکه ایرانی‌ها قرارداد رو تایید کرده باشن. در واقع قرارداد دیکته شده خود آمریکایی‌ها بود که ایرانی‌ها امضا کردن، آمریکایی‌ها این رو فاش کردن و از حالا بعداً در بخش‌هایی که امشب یا شب‌های بعد دوش میرسیم خواهید دید که تقریبا خود آقای بهزاد نبوی هم تلویحی گفته که این یک قراردادی بود که دولت الجزایر رو بود و اون رو امضا کردیم.
بله.
نه اینکه کارشناسان جمهوری اسلامی نشسته باشن و مطابق با منافع ملی و منطبق با 4 اصلی که مجلس تصدیق کرده بود اینها یک قراردادی رو با آمریکایی ها به نتیجه برسونن.
بله.
بله. خب حال که روشن شد که در متن اون 4 اصل که مجلس تصدیق کرده بود نه بحثی از به اصطلاح نه بحثی از حکمیت اومده بود، نه بحثی از داوری بین المللی و هیچ کدوم اینا بحثی نیومده بود، اما در قرارداد که حالا بعد میگم چرا اصلا آمریکایی‌ها اونها را چشوندن بگید که مرجع بین المللی و داوری بین المللی که به این علت اونا رو کشوندن، بگید مرجع بین المللی که قوه قضاییه ایران رو از حیز انتفاع بندازن، برای این که قوه قضاییه ایران رو از حیز انتفاع بندازن علتش این بود که حداقل 25% حداقل 25% قراردادهایی که آمریکایی‌ها با ایران داشتند، میدونید که هر قراردادی که دولتی با یک کشور میبنده و یا با اتباع یک کشور میبنده یک شرایطی هم میبنده که در صورت اختلاف به کجا باید مراجعه کرد.
درست.
اگر این قرارداد بین دولتین اختلاف به وجود اومد، مرجع رسیدگی به حل اختلاف کجاست؟
بله.
طبق کارشناسان ایرانی در همین دوران که از بخشی از قراردادها که موجود بود کارشناسی کردن، حداقل 25% قراردادها در موضوع حل اختلاف مرجع رسیدگی دادگاه‌های ایران بود در قراردادها.
بله.
23% مرجع رسیدگی دادگاه‌های غیر ایرانی بود، 13% هم بی‌طرف بود، یعنی مشخص نبود که کجا باید رسیدگی بکنه، بستگی به توافق طرفین داشت. برای اینکه حداقل این 25% که خود این 25% میلیاردها دلار رو در بر میگرفت. اینها در موقع حل اختلاف به دادگاه‌های ایران مراجعه نکنن، دولت آمریکا ایرانیا رو کشون به طرف یک مرجعی بین‌المللی که حالا میگم علاوه بر این دلایل دیگر هم داشته، به اون دلایل سر جای خودش بررسی خواهد شد. خب بنابراین بریم سر اصل موضوع حکمیت.
بله
آقای بهزاد نبوی از جانب دولت، مجلس و سران روحانی حاکم بر ایران زیر چند قرارداد تعهد آورد و موافقت نامه های مختلف که مجموعاً به اونها نام بیانیه به نام بیانیه الجزایر معروف شد، بلکه یک قرارداد نبود، سه قرارداد مختلف بود به اضافه چندین منظومه داشت که اینا رو نامش رو به طور کلی گذاشتن بیانیه الجزایر، بیانیه الجزایر. آقای بهزاد نبوی از جانب دولت و سران روحانی حاکم اون بیانیه ها رو که سه تا بیانیه بود و منظمات اون امضا کرد. وی در تاریخ 12 آذر 59 در مصاحبه مطبوعاتی در رادیو تلویزیونش گفت در مورد مسئله گروگان ها هیچ چیزی پرده پوشی نشده و همه مسائل به اطلاع رؤسای سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه و نمایندگان مجلس و دانشجویان پیرو به خط امام رسیده است. اینجا این حرف آقای بهزاد نبوی این درسته. بعد یک نکته بگم که بعدا خود آقای نبوی در چندین موقع تصدیق کرده، منظورش از رئیس قوه مجریه یک نخست وزیره و الله آقای بنی صدر به اطلاع بنی صدر اون هفته های آخر هیچ اطلاعی در اختیار آقای بنی صدر نداشتن، حتی قراردادی که هم امضا کردن 4 روز با این که دفتر نخست وزیری و دفتر ریاست جمهوری دو قدم به هم فاصله داشت در اختیار رئیس جمهور نداشته بودن و بعد از امضای قرارداد یک رونوش برای ریاست جمهور آقای بنی صدر فرستاده بودن.
جناب جعفری، آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور کی بودند؟
وزیر مشاور آقای رجایی نخست وزیر بودند.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بله بنابراین این نکته رو تذکر بدم که بنا به گفته آقای نبوی که الان ذکر کردم، مسائل از آقایان خمینی، بهشتی، رفسنجانی، رجایی و نمایندگان مجلس زیر سلطه، البته در مجلس هم یه اقلیت کیچرتایش اونا هم مطلع نبودن، نمایندگان مجلس زیر سلطه روحانیت و دانشجویان پیرو به خط امام پرده پوشی نشده. البته دانشجویان پیرو به خط امام هم رؤساشون نه اینکه اکثریت اون 300-400 نفری رو که تحت نام دانشجوی پیرو به خط امام جمع کرده بودن، یه در واقع اون شورای اصلیشون و اون به اصطلاح گرداننده های اصلی پروژه گروگانگیری، نه همه دانشجویان.
یا جفعی نظر حقوقی و قانونی اصلا به دانشجویان خط امام این موضوع چه ربطی داشته؟
برای اینکه اینها رو هم شرکت میدادن ربطی نداشته در واقع، فقط اینکه مطلع بشن اینها چطوری این قرارداد بسته میشه. برای اینکه آقای احمد عزیزی که خودش یکی از این گروگانگی هاست در واقع همکار بوده در حل این مسئله با آقای بهزاد نبوی.
بله
حالا اینا رو میرسیم بلا به لحاظ حقوقی چی؟
در واقع همین دولت در دولت بوده دیگه.
دقیقا
یعنی تایید فرمایشات خودتونه.
بله دیگه دلیل نفت بلا. اما از نظر ریاست جمهوری آقای بنی صدر و صاحبان اصلی حقوق که ملت ایران هم نه تنها اون روز این مسئله در پرده استتار باقی موند، بلکه تا به امروز هم که متجاوز از 26 سال از اون تاریخ میگذره هنوز همه اسناد و مدارک و موافق اسنامه ها منتشر نشده و نامحرمان باقی تنها ملت ایران هستند. و الله امریکایی ها که میدونن، ما بقیه خارجی هم که میدونن، دولت کارگزار جمهوری اسلامی هم که میدونن. پس تنها کسانی که نمیدونن نامحرم های اصلی ملت ایران هستند، در واقع صاحبان اصلی حقوق.
بله نامحرمان 27 سالی اخیر.
بله و هنوز هم اینقدر این قرارداد فاجعه آمیزه که هنوز و 26 سال از قضیه گذشته جمهوری اسلامی حاضر نمیشه اونها رو تمام موافقتنامه ها رو منتشر کنه و تمام اون چی گذشته و تبعاتشه که گذشته. حتی الان چون جای بحثون بگم،
بله،
حتی طبق اون قرارداد آمریکایی ها حق نداشتن بابت گروگانگیری و یا بابت اینکه 444 روز گروگان ها رو در اسارت داشتن جریمه بپردازن. اما به تصدیق زعمای جمهوری اسلامیان تک تک این 52 نفر ادعای خسارت کردن و از پول های ایران که داشتن خسارتشون رو برداشتن.
بله،
این خلاف، حتی این خلاف مسببه یه مجلس شورای اسلامی بود.
تا همین اواخر هم شکایت ها ادامه داشت.
بله، همین هست. اتفاقا این رو، این خبر آخر رو که گفتم یک سال پیش یا 7-8 ماه پیش من از تلویزیون جام جم که برنامه پخش میکرد در مورد یک مسئله که بر میخورد به مسئله گروگانگیری، اون مجری برنامه اعلان کرد که همه گروگانه ها ادعای خسارت کردن و از پولهای ایران بابت خسارتی که مدعی شده بودن برداشتن.
بله، کاملا.
از جمله مسائلی که در متن بیان، البته تگهگاهی به دلایلی بعضی از مسائل بیانی اجازه رو شده که حالا اینایی که رو شده به نحوی اونا نمیخواستن رو بشه ولی به اجبار رو شده، اونا رو من یک به یک در آوردم و حالا به ترتیب در اختیار شما و شنوندگان عزیزتون میگذارم.
خیلی سپاسگزار.
از جمله مسائلی که در متن بیانی الجزایر اومده پذیرش قبول حکمیته. در متن قرارداد الجزایر پذیرش قبول حکمیت اومده. بعد به گفته صریح آمریکایی ها که بعد قبلا هم توضیح دادم بیانیه ها رو آمریکایی ها به اونها دیکته کردن، آقای سید محمود کاشانی که 4 سال سرپرست هیئت داوران ایرانی در دیوان بین المللی داوری لاهه بوده صریح و آشکار گفته که چند ماه بعد از امضای قرارداد الجزایر مسئولان وزارت خارجه آمریکا صریحا و کتبا اعلام کردند که این بیانیه ها را ما نوشتیم و ایرانی ها فقط امضای خودشون رو زیر آن گذاشتند.
بله.
آقای کاشانی یه نکته دیگری را هم اضافه میکنه، میگه که آقای بهزاد نبوی از طرف ایران بیانیه ها را امضا نمود و وارن کریستوفر نماینده رئیس جمهور آمریکا نیز بیانیه را امضا کرد. این بیانیه موقعی که امضا شد متن انگلیسیش 2 تا امضا داشت ولی متن فارسیش 1 امضا بیشتر نداشت و آقای سید محمود رئیس هیئت داوران ایران میگه که این از شگفتی‌های قرارداد بین المللی است که یک نسخه آن 2 امضا داره و یک نسخه 1 امضا داره که فقط ایرانی ها این رو امضا کردن. بعد ایشون میگه که از این حدیث مفصل بخوان که تر قضیه چی بوده.
بله.
از این مسئله سربسته. باز آقای بستران، آقای بهزاد نبوی در تاریخ 17 دی ماه 1359 در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ میداد. در رابطه با این سوال کرده شد، از او پرسیدن که آیا پیشنهادات دولت الجزایر از سوی خود این کشور بوده یا خیر، در تایید همون حرف آقای که این آمریکایی گفتن که ما قرارداد رو به ایرانیا دادیم و اونا قرارداد رو امضاشون پاس گذاشتن. حالا ببینید آقای خود آقای بهزاد نبوی چی میگه در مصاحبه مطبوعاتش. میگه که سوال ازش کردم در از آقای بهزاد نبوی که آیا پیشنهادات دولت الجزایر از سوی خود این کشور بوده است یا خیر؟ آقای بهزاد نبوی میگه که دولت الجزایر بیانیه‌ای داد ولی این به اون معنا نیست که الزاماً از طرف خودش بوده است. الجزایر سعی کرده که با توجه به شرایط و پیشنهادات طرفه این کار را بکنند. در واقع غیر مستقیم تایید میکنه که ما امضا کردیم.
بله.
در پاسخ به این سوالی دیگه که آیا الجزایری ها توانایی انجام اون چنا که در قبال مسئله گروگان‌ها به عهده گرفتن دارن یا خیر. آقای بهزاد نبوی که اصولا الجزایر چیزی رو تضمین نمی کند که توانایی انجام آن را داشته باشد یا نداشته باشد. این مسئله بعدا روشن میشه. دقیقا این هم بجان این که اون قرارداد از جانب آمریکا گرفتن دینا دادن اینا را امضا کردن.
بله.
البته من اطلاعات بیشتر دارم که این قرارداد پایش کجا بود که نیازی نیست که اینجا اونا رو توضیح بدم. اگه بخوام به اون توضیح بپردازم از این مسئله اصلی میمونم. اون رو میذارم برای یک بعد که اصلا قرارداد رو چگونه از طریق آلمانی ها با سلف طباطبایی این رو تهیه کردن و بعد چه تغییراتی پیدا کرد تا به اینجا رسید. اگر دنبال اون قضیه برم از مسئله اصلی دور میشیم. از مسئله اصلی دور نشیم. اونا رو فعلا فاکتور میگیرن و به این مسئله اصلی بپردازیم تا یک روزی به اونا.
حتما در یک روز باید به اون مطالب هم بپردازیم. بله.
حفیظ الجزایر با آقای رجایی در مورد مسئله گروگان ها میگه که آقای رجایی نخست وزیر در تاریخ 12 آبان 59، یعنی همون روزی که در واقع شرایط مجلس تصدیق شده و به دولت ابلاغ شد، در مصاحبه با خبرگزاری پارس تایید کرد که 30 دقیقه با سفیر الجزایر آقای رجایی ملاقات داشته. بعد که میاد بیرون آن میگه که در مورد مسئله گروگان ها میگه ما اون رو به کشور برادر اون مسلمان الجزایر واگذار کردیم. سفیر الجزایر آرزو کردن که بتواند خواسته های اینا رو برآورده سازد. سفیر الجزایر ما خودمون مردیم، حالا بعد سفیر الجزایر خواسته ما رو برآورده بسازد و افزود تا اونجا که در توانمون است از منافع ایران دفاع میکنیم تا اونجا که در توانمونه. بنابراین ببین شما از همین حرفا واقعا من الان که به این حرفا میرسم افسوس میخورم که بعد یک کشوری مثل ایران باید یک چنین انسانهای ناتوان و مفلوکی حاکم بشن و نخست وزیر بشن که بگه که ما آقای برادر اون الجزایر گفته که از منافع ما دفاع بکنه. تا اونجا بودم تا اونجا که میتونه.
بله. یکی داستان است
قراردادی بوده که الجزایر دادن، اینم به این معنی است که از خودشونه. ما رضایت به این قرارداد دادیم.
بله. یکی داستان است پر از اشک چشم.
واقعا صرف نظر از گفته های سریع آقای سید محمود کاشانی سرپرست داوران ایرانی در راهی به مدت 4 سال اول، گفته آقایان رجایی و بهزاد نبوی امضا کنندگان بیانیه سریع هست که ایرانی ها الان دید خود از مستقیم مسایل مطبوعاتی اون رو از این گفته هاشون رو براتون خوندن.
بله.
سریع هست که ایرانی ها هیچ کاره بوده و فقط بیانیه را امضا کردن و ریش و غیچی دست آمریکایی بوده که از طریق الجزایر ایرانی ها اون رو امضا کردن و خود الجزایر نه چیزی رو تعهد کرده نه تضمینی داده. امضای این گونه توافقنامه ها نهایت خفت و خاری، ناتوانی و وحشت و ترس ازش آشکاره که اینها با ترس و وحشت و نما خفت و خاری تمام این بیانیه رو امضا کردن.
بله.
حالا اینکه چرا اون ترس و وحشت چه ترس و وحشت از رو شدن اون قرارداد پنهانی است که حالا از این مقدارش رو بشن پرداختیم بحثی دیگرش میمانه که در آینده به اون خواهیم پرداخت. نظر به این که از طریق پذیرش داوری مرزی و طرفه یا حکمیت میلیاردها دلار پول به اموال ملت ایران به جیب سرمایه داران آمریکایی و ایرانی های فراری دو ملیتی سرازیر شده به سراغ مجلس میریم و ببینیم در زمان پیشنهاد حکمیت مجلس با داوری مرزی و طرفه چجوری برخورد کرده. برای ببینیم برای اینکه این به اصطلاح لایحه‌اش رو مجلس تصدیق کرده ببینیم که با این یک چنین لایحه خفتخاری چجوری مجلس برخورد کرده.
بله.
در با اینکه مجلس در تاریخ 11 آبان 59 چهار شرطی رو که برای آزادی گروگان‌ها تصدیق کرده بود و جهت اجرا اون رو به دولت ابلاغ کرد و آقای بهزاد نبوی از جانب دولت مسئولیت اجرا و مذاکره با آمریکایی‌ها وامی دیگری دولت الجزایر رو به عهده گرفت و مجموعه اینه که بعدا قبلا گفتم قرار داده الجزایر نامیگیری شد. نه در متن چهار شرط مجلس صحبتی از پذیرش حکمیت بود و نه اجرای مسبب نیاز به حکمیت داشت. اما آقای بهبرنوردی که ظاهرا از همون تاریخ ابلاغ مسببه، حالا میخواهید دید، یعنی 12 آبان 59 وارد عمل شده بود تا تاریخ 27 آذر 59 کوچکترین سخنی از پذیرش داور به میان نیاورده بود. از تاریخ 12 تا 27 آبان با اینکه اونا میدونستن و قرارداد بهشون داده بودن، امضا نشده ولی بهشون داده بودن و میدونستن حکمیت درش هست، از تاریخ 12 تا 27 آبان اصلا حرفی از حکمیت به وجود نیاورده بودن. ابتدا در اون تاریخی که آقای چیز در 27 آذر که اعلام میکنه ما در قبال تعهدات آمریکا در برابر آزادی گروگان ها دولت ایران نیز به نوعی حکمیت رو پذیرفته، یعنی این مدت هم حرف نزدن که ممکنه مثلا رئیس جمهور بفهمه و احتمالا موی دماغ اونها بشه و مشکل در ایران به اصطلاح در داخل کشور اون را علنی بکنه و بعد مشکل براشون پیش بیاد. بنابراین از تاریخ 12 آبان تا 27 آذر که یک ماه خورده میشه اصلا بحثی از حکمیت به وجود نیاوردن، با این که حالا الان به اطلاعتون میرسونم که اینها از قبل میدونستن و آگاه بودن به این مسئله و بهشون هم ابلاغ شده بود. یعنی به اصطلاح اصل محتوای اصلی بیانیه رو بهشون داده بودن.
پس اگر جناب جعفری این نشده بود که بعدا نمیتونست که اضافه بشه که
بله
یه قرارداد امضا شده بوده.
بله آقای در تاریخ 22 دی 59 آقای نبوی لایحه دفوریتی پذیرش حکمیت رو در تاریخ 22 دی تقدیم مجلس کرد که دفوریتش به تصویب رسید. آقای نبوی در مورد این که باید سریع این دفوریت تصویب بشه گفتش که رئیس جمهور فعلی آمریکا تا 16 ژانویه بیشتر کارش اعتبار قانونی نداره و طبعا اگر تا 16 ژانویه به نتیجه نرسیم در این زمین به نتیجه رسیم در دولت بعدی معلوم نیست که ادامه مذاکرات به چه صورتی بشه. بنابراین ما فکر کردیم که در مورد مسئله حکمیت از مجلس اجازه بگیریم و به یک راه حل تفاهم قابل قبول برسیم و مسئله را خاطره ببینیم و اگر به راه حل نرسیم مسئله میمونه برای دولت جدید. در صورت که همه اینا رو میدونستن، اینا رو فقط تو مجلس میگفت برای اینکه بعضی از وکلای اقلیت به سر اون وکلای اقلیت چیه ببانن بلا اون اکثریتی که با جمهوری اسلامی بودن اونا بخششون از سرادار اطلاع داشتن. ماده واحد اینه به دولت اجازه داده می شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی جمهوری اسلامی با دولت آمریکا از طریق داوری مرضی الطرفین اقدام و اختلافات مذکور را حل و فصل نماید. این ماده واحد است. آقای هاشمی همون روز یه روز قبل از اینکه این در مجلس بحث بشه در روز 22 دی آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه مطبوعاتی داشت. از آقای هاشمی پرسیدن که آیا آمریکا تعهد کرده که اسلحه‌های خریداری شده توسط ایران رو تحویل بده؟ ببینید آقای هاشمی چی میگه. میگه که رئیس مجلس میگه خیر، آمریکا چنین تعهدی نکرده. ما چیزایی رو که قبلا پولش دادیم و خریدیم آمریکایی‌ها باید اونها رو به کشور ما بدن. در اینجا نبحث از اسلحه است و نه غیر اسلحه، بلکه مسئله کلی و ما چیزهایی را که خریدیم و پولش را دادیم و اگر بخواییم مقدارش را میبخشیم خواهیم از راست تحویل میگیریم، نمیخواییم تحویل نمیگیریم، تصمیم اون هم با کشور ایرانه. آقای هاشمی در مورد مسئله احتمال آزادی گروگان ها قبل از پایان حکمیت میگه که حکمیت ربطی به آزادی گروگان ها نداره و آزادی گروگان ها در صورت پذیرش شرایط رو میتونه قبل از حکمیت هم باشه. از آقای هاشمی سوال کردم آیا جمعون میکنید که نمایندگان به این دو لایحه پیشنهادی که یه لایحه برای ایلگوم کردن بود، در واقع برای اون لایحه دومیش مصادره اموال شاه بود که میخواستن سر مردم شیره بمارن و نمیدونستن که طبق این لایحه حکمیت اونا هیچ امکانی به دسترسی اموال شاه پیدا نخواهند کرد با پذیرش شرایط موافقتنامه ارزتاریه.
بله.
میگه که شما فکر میکنید که این دو تا لایحه رو امضا کنن؟ آقای هاشمی میگه که چیز مهمی که در لایحه نیست که مجلس رأی نده، البته این بستگی به بحث فردا خواهد داشت. به نظر من چیز مهمی در لایحه نیست که رأی نیاورد، چیز مهمی نیست که هیچ و غیچی رو از طریق این داوری مرضی و طرف از طریق این داوری میدن در اختیار یک داوری بین المللی و تمام حقوق ایران رو پایمال میکنن و طبق این قرارداد هر چیزی که دادگاه تصدیق کرد بلافاصله از ایران برداشت میکنن بدون اینکه ایران هیچ حقی هیچ نظری و اظهار نظری در اونها داشته باشه. تازه میگین که چیزی درش نیست، چیزی نیست که نمایندگان امضا نکنن. حالا اگر نبایستی بحثی ببین حقوق بازی و تحمیز جامعه چجوریست به دست این روحانیان ضد دین، سوال من اینه که اگر نبایستی بس بخشی از اسلحه به دلیل اینکه ایران قبلا پولش داده و اونها رو خریده به میون بیاد و آمریکا باید اونها رو تحویل ایران بده، آیا نباید پرسید پس چرا باید از ذخایر ارزی ایران در آمریکا، طلاهای ذخیره شده ایران در آمریکا، پولهای نفت فروخته شده ایران در آمریکا و سایر اموال ایران سخن به میون بیاد؟ مگر اونها مال ایران نبوده؟ اگر ایران پول اسلحه رو داده و اجناس را خریده و مال ایرانه و آمریکا باید اونها رو تحویل بده، لازم و لازم نیست که در قرارداد اسمی از اونها بیان به میون بیاد؟ آیا خود پولها، طلاها و ارزها که امانی در اونجا هست که هیچ احدی در طول تاریخ معتقد نیست که باید به امانت خیانت بشه، پس چرا لازمه با اونها تو قرارداد بیاد؟ اونها که بهتر مال ایران بنابراین باید اصلا نیاد. اگر اسلحه‌ای که ایران خریده و پولش رو داده نباید تو قرارداد گنجانده بشه که باید شما تحویل ما بدید، خب طبعا پس چرا اون ارزها و طلاهای ذخیره پشتوان اسکناس مسائل اولی که ایران داره و امانی در اختیار دولت آمریکاست اونها رو باید توی قرارداد بیارید؟
بله
بله. بعد از این در مورد اتفاقان گرچه بیانیه باز پس دادن به اصطلاح کلیه میگه که به اصطلاح چیز آقای بهزاد نوری در مورد صحبت به میون نیاوردن اصله های خریداری شده، آقای بهزاد نوری میفرمایند خریداری شده ایران و آمریکا برای اینکه علت اینکه همه اینا رو که میگفتن نباید بشه، برای اینکه اون قرارداد پنهانی برملا نشه که حالا یک پلیت به اون مسائل میرسیم. آقای بهزاد نوردی میگه که در مورد صحت به میان نیاوردن اسلحه های خریداری شده ایران از آمریکا برای برملا نشدن قرارداد پنهانی با جمهوری خواهانه، آقای بهزاد دلیل میاره که بسیار دلیل کودکانه ایه. میگه که این گفته آقای بهزاد نبوی میگه گرچه بیانیه باز پس دادن کلی اموال و دارایی های ایران را تصحیح کرده، ولی در جریان مذاکره در مورد بیانیه بنده در جواب شایعات وسیعی که ایران را متهم به ساخت و تاخت با آمریکایی ها و برقراری پل هوایی جهت تحویل اسلحه به ایران در قبال آزادی جلوگان ها میکرد، ضمن تکذیب شایعه مذکور اعلام کرد که ما به هیچ وجه نیازی به سلاح‌های آمریکایی نداشته و از چنان کشوری سلاح نخواهیم گرفت. البته این نقل مضمونه که البته این میگه که آقای بهزاد که البته این نظر دولت شهید رجایی بود که از زبان بنده بیان شد. این توضیح از اون جهت است که دانسته شود دولت ایران حتی در زمان تصویب و امضای بیانیه الجزایر کیسه‌ای برای صلاح آمریکایی ندوخته بود.
بله.
و می‌دانست تا تا انقلاب اسلامی برپاست آمریکا به ایران سلاح نخواهد داد. شما دیدید که آقای کارتر چندین نوبت هم به دبیر کل سازمان ملل هم دو سه نوبت گفت اگر گروگان ها قبل از انتخابات آزاد بشن از بای خریداری شده رو بلا فاصله بیرن تحویل میدن.
بله.
اون خودش میگه من تحویل میدن، اینو میگه تحویل نخواهد داد. چرا میگن تحویل نخواهد داد؟ برای اینکه زیر زبار زد و بند رفته بودن با جمهوری خواهان.
بله.
حالا من این مسئله رو که الان از قول آقای بهزاد نبوی خوندن میشکفم. اولا نباید از آقای بهزاد نبوی و سایر بندن و سایر دستندرکاران بپرسن خواستن به تحویل گرفتن اسلحه و قطعات یدکی خریداری شده و پرداخته شده وجوهان چرا سازش معنی میده؟ شما پولی دارید اسلحه خریدی داره میخواد اسلحهشو بگیری سازش معنی میده؟ چرا معنی میده؟ اگر مطالبه کردن اسلحه و تجهیزات نظامی و قطعات یدکی که به قول آقای نبوی جزء اموال و دارایی ایرانه تعبیر به سازش میشه و شما نیز به خاطر ترس از این شایعات از اون حرفی به میون نمیارید، پس چرا سایر دارایی ایران رو مطالبه کردید؟ خب من به سایر دارایی ایران هم مطالبه نیم کردید و اونا هم میبخشیدید. از اون گذشته دستانی هست شما اگر اینها با خودشون و دیگران راست میگن و واقعا خجالت نمیکشن و این دلایل مسخره رو میگن، میگن که تا انقلاب اسلامی برپاست به آمریکا به ایران اسلحه نخواهد داد. بنابراین با این حرفشون اعتراف میکنن که بعد از چند ماه پس از آزادی گروگان ها که میدونی که بعد از چند ماه پس از آزادی دی وقتی که کودتا علیه آقای بنی‌صدر وارد شد و چند ماه پس از آزادی آمریکا از طریق اسرائیل اجازه داد که به ایران اسلحه بدن و بعد نتیجهش دو قضیه مکفارلین منجر شد. پس بنابراین معلوم بوده که با زبان بی زبانی خود اینا میگن که انقلاب تموم شده. در واقع وقتی میگن تا انقلاب اسلامی برپاست اسلحه نمیده، پس بعد از این که اسلحه داده اونم از طریق اسرائیل اسلحه داده، معناش اینه که از نظر اینا انقلاب دچار استحاله شده و حقیقتا اینجوره و انقلاب اسلامی وجود نداشته که آمریکا اسلحه بهشون داده.
بله. و باز هم یک نکته قابل تاکیده که تمام این دلایل این خیانت ها و این زد و بند های پنهانی با آمریکا و با جمهوری خواهان ایجاد یک جو و فضایی بود که بتونن در اون جو و فضا تمام نیروهای ملی رو سرکوب کنن تا بتونن به حاکمیت خود
ادامه بدن. در این رابطه که چرا اسلحه ها رو اینها نگرفتن، باز آقای سید محمود کاشانی که سرپرست هیئت داوران ایران در لایحه بوده و اشراف به تمام اسناد و مدارک داشته و همه سندها زیر دستش بوده، میگه که امضا کنندگان بیانیه الجزایر با چنان سرعت شگفت آور در همون شب آزادی گروگانها وجود هنگفتی رو در اختیار دولت آمریکا قرار دادن که اون وجود هنگفت 3,668,000,000 اون حضور این گفت.
بله.
به این بعدن میرسید. میگه که اما میگه که بعد اضافه میکنه با سرعت شگفت آور در همون شب آزادی گروگان ها از حضور این گفتی در اختیار دولت آمریکا قرار دادن و یا در اختیار بانک مرکزی انگلیس گذاشتن برای ادعاهای بی اساس شرکت های آمریکایی. علاوه بر این میگه برای ادعای شرکت های آمریکایی سپرده 1,000,000,000 نیز در بانک مرکزی هلند گذاشتند و تعهدات سنگین رو بر دوش ایران قرار دادند، اما در استرداد اموال نظامی و غیر نظامی ایران که مورد کوچکترین نظام اختلافی نبود هیچ اقدامی نکردن اینا. اینا در مورد قراردادهایی که کلی حرف داشت، کلی مسئله داشت، 3,667,000,000 بلافاصله پول در اختیار چیز مرافن بانک گذاشتن که اون رو تسلیم کنه، ولی در باره اموال نظامی و غیر نظامی ایران که میلیاردها دلار بود ابدا هیچ چیزی در بیانیه نگنجوندن و حرفی هم به میون نیاوردن.
بله.
و بعد میگه که این رو واگذار کردن به پیچ و خمهای یک دیوار داوری که آقای چیز میگه زمانی که این در بحثا رو کرده میگه پس از گذشتن 10 سال نتیجه بخش نبوده. بعد از 10 سال نتیجه بخش نبوده و به گفته سرپرست دفتر خدمات دیوان لاهه دولت آمریکا به خاطر میلیاردها دلار اموال نظامی فقط 173 میلیون دلار بابت مطالبات نظامی که میگه میلیون ها دلار ارزش داشته به ایران پرداخت کرده.
بله متاسفم.
بعد میگه که آقای سید محمود کاشانی اضافه میکنه نباید فراموش کرد که بر طبق مقررات سریع مسبب 11 آبان 59 مجلس شورای اسلامی این اموال میبایست از طریق مذاکره در همون سال 59 به ایران تسلیم میشدن. در واقع این قراردادها در رژیم گذشته امضا شده و دولت ایران به تمام تعهدات خود از برای پرداخت پول این قراردادها عمل کرده بود و این اموال به گونه بلا منازع به ایران تعلق داشت. این اموال میبایستی مطالبه میشدن چه روابط سیاسی برقرار باشه و یا نباشه. این حق مسلم کشور ما بود و یک هدف مستقل و اساسی بدون مسئله روابط سیاسی. قراردادهای ایران و آمریکا بسته بوده، پولش رو هم داده، اموالش رو تحریم نگرفته، بنابراین اون اموال متعلق به ایرانه، چه روابط سیاسی داشته باشه چه روابط سیاسی نداشته باشه. و بنا بوده بعد از همون شبی که قرارداد امضا میکنن و گروگان رو آزاد میکنن اینا رو تحویل میگرفتن مرزی و تحویل میگرفتن و در متن قرارداد میگنجوندن ولی ابدا از اینا کلمه نیاوردن. نتیجه این شد که قضیه به دادگاه داوری لاهه کشید و در اونجا از بابت میلیاردها دلار 174 میلیون دلار بینا پول دادن. بس سلام نامه تمام.
بله متاسفانه.
بله.
و جناب جعفری آدم خیلی متأثر و متأسف میشه از اینکه واقعا یه همچین افرادی باید در یک مملکت در حاکمیت قرار بگیرن و این چنین جنایت هایی رو در اون جامعه اعمال کنن و همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید بسیاری از مواردش هم برملا میشه ولی عمق فاجعه اون وقت اینه که با
ولی خب ببینید اگه این مسئله اون وقت در حال بعد میگم اگه این مسئله اون وقت آشکار میشد تو دهن اون با وجود این که خفقان حاکم بود تو دهنشون میزدن
کاملا و واقعا
این الان گفتن 16 سال بعد آشکار شده و 10 سال بعد.
بله کاملا درسته و عمق فاجعه هم اینه که وقت با دروغ و فریب و نیرنگ به مردم این خیانت ها رو پیروزی جلوه میکنند و قلمداد میکنند و بدتر هم این که عده ای همون رو باور میکنند.
طبیعی دیگه.
بله.
آقای باز آقای محمود کاشانی اضافه میکنه که چون مطلب مهمه من میکنم.
خواهش میکنم.
ای من میاد که ازش بگم.
حتما.
میگه مذاکره کنندگان ایرانی وظیفه داشتن پیش از پرداخت طلب های ادعای دولت آمریکا و پیش پرداخت مبالغ هنگفتی بابت ادعاهای والی اتباع آمریکا ترتیبات مشخص و قاطعی برای حل و فصل این موضوع و استرداد اموال نظامی ایران می‌دادند. به ویژه این اموال در دوران جنگ تحمیلی می‌بایست مورد استفاده نیروهای مسلح کشور ما قرار می‌گرفتند و قطعاً تأخیر در تحویل آنها خسارت فراوان بریزی دفاع کشور ما واحد کرده و هزارم تن از مردم میهن ما به همین دلیل در جنگ تحمیلی قربان شدن و این یه واقعیته.
بله.